بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئلتون، البته دو مسئله رد میشیم اواخر صفحه 189. مسئلتون المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن فلو باع بحکم احدهما بطل اجماعا کما عن المختلف و تد. اواخر صفحه 189 دو تا مسئله رد شید، مسئله سالس و اتفاقا کما عن الروده و حاشیت الفقیه للسلطان و فی السرائر فی مسئله البیع به حکم المشتری ابطاله بان کل مبیع لم یذکر فیه الثمن فانه باطل بلا خلاف بین المسلمین والاصل فی ذلک حدیث نفی الغرر المشهور بین المسلمین و یعیده التعلیل فی روایت حماد بن میسره عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه کره ان یشتر الثوب بدینار غیر درهم لانه لا یدری کم دینار من الدرهم لکن فی صحیحت رفاعت النحاس ما ظاهره المنافات. در صحت بی معروف این است که علم به قدر ثمن شرط صحت بیعه، باید در معامله بایع و مشتری عالم به قدر ثمن باشن. پس اگر در بی بایع مبیع را بفروشه و تعیین ثمنش را به رأی و حکم مشتری واگذار بکند، بگد فروختم به تو به هر قیمتی که خودت تعیین کردی، به هر قیمتی که خودت حکم کردی، مبی را به مشتری می فروشه، در تعیین ثمن نظر مشتری را شرط می کنه، میگه به اون قیمت، به اون ثمنی که خودت بگی. این بی که معروف بی به حکم المشتری، بی به حکم مشتری اجماعا باطله، چون بایع و مشتری عالم به قدر ثمن نیستن، اجماعا باطله، به طوری که مرحوم علامه در کتاب مختلف و در کتاب تذکره ادعای اجماع بر بطلان کرده. اتفاقا باطله بی به حکم مشتری، به طوری که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در روزه و حاشیه سلطانی که در حاشیه شرح لمعه چاپ شده و مرحوم سلطان العلماء هم ادعای اتفاق کرده است که بی به حکم مشتری باطله. به حکم مشتری یعنی ثمن را مشتری معین بکنه، بگه هر چی دادی ببر، هر چی که دادی، هر چی که خواستی. بلا خلاف باطله، به طوری که ابن ادریس در سرائر گفته است که به طور کلی هر بیعی که ثمن در او معلوم نباشه فانه باطل بلا خلاف بین المسلمین. پس ابن ادریس هم در سرائر گفته اگر ثمن در بیع ذکر نشه بلا خلاف بین المسلمین این بی باطله. پس در بطلان بی در صورتی که ثمن معلوم نباشه هم ادعای اجماع شده، هم ادعای اتفاق شده، هم ادعای عدم خلاف. این راجع به اقوال مسئله. در این مسئله اقوال علما یا اجماع بر بطلان است و یا اتفاق بر بطلان و یا بلا خلاف باطله. ببینیم دلیل چیه. علم به قدر سمن شرط صحت بیعه، دلیل ما چیه؟ دلیل ما اون روایتی است که ما بین عامه و خاصه روایت مشهوره، از روایات مشهور است که غرر در لسانی پیشوایان دین غرر نفی شده در بی، نه النبی عن بیع الغرر، که روایتش در قدرت علی التسلیم هم خوندیم که نه النبی عن بیع الغرر. پس دلیل بر بطلان این است که در صورتی عدم علم به مقدار سمن، در صورتی که سمن را واگذار به رأی و نظر و حکم مشتری بکند، بگد بیعتو که به حکمی که هرچی که حکم کردی، هرچی که تعیین کردی. دلیل بر بطلانش نه النبی عن بیع الغرر. و یه روایتی هم داریم، در این روایت یه علتی برای بطلان بیع بیان شده، اون علت شامل ما نفی هم میشه. روایت حماد بن میسره است. در این روایت از امام علیه السلام میپرسه، میگه کسی لباسی را میخره به دینار غیر درهم، از لباس فروش لباس میخره، ثمنش دینار است غیر از یک درهم، گفته فروختم به تو به یک دینار که نه الا درهم، غیر درهم، دیناری که غیر از یک درهمش. امام میفرماید این معامله باطله. خب این دلیل بر مانندی نمیشه. خب بیع صبح به دینار غیر درهم، این دلیل به ما نحنفی نمیشه، ولی برای این حکم امام علیه السلام یه علتی فرموده، علت شامل ما نحنفی هم میشه. اون علت چیه؟ فرموده است لأنه لا یدری کمی دینار مند درهم، مشتری نمیدوند دینار چند درهمه، باید بدوند که دینار مثلا 10 درهمه، 7 درهمه، این خریده است به یک دینار غیر از یک درهم، باید بدوند که یک دینار چند درهم میشه، وقت یک درهمش کم، اگه 10 درهمه به 9 درهم خریده، اگه دینار 7 درهمه به 6 درهم خریده. لأنه لا یدری کم دینار میند درهم، چون مشتری نمیدوند دینار چند درهمه، چه مقدار از درهمه، چون نمیدوند لذا بی باطله. این علت لأنه لا یدری کم دینار میند درهم یه تعلیلیست، دلیل برن است که اگر قدر سمن مجهول باشه، در هر جهالت به قدر سمن بی باطله، هر جا که سمن مجهول شد بی باطله. اینجا میگه لأنه لا یدری کمی دینار میند درهم، اونجا که سمن فرض کنید گندم نکشیده، خون در اونجا نمیدوند که بله کمی الحمتتو مینالم اوزان، این حمتت چقدر وزنشه، 20 منه، 30 منه، این تعلیل شامل همه ای سمنهای مدخول میشه. این تمام شد. یک روایت دیگری داریم، این روایت مال رفاعی نحاس مسکر بود، در این حال شغلش هم ضمن مسکری عبید امام میخریده و میفروخته. رفاعی میگد که من از امام علیه السلام سوال کردم، گفتم مردی بود یک جاریه‌ای داشت، جاریه را از او خریدم با انیها به حکمی، جاریه را به من فروخت، در تعیین سمن حکم من شد سمن، هرچی که بگم فروخت به من به حکم من، به حکم من یعنی در سمن هرچی حکم بکنم 10 تومن 20 تومن 1000 تومن او بشه سمن، به حکم من جاریه را به من فروخت. جاریه را آوردم و با او تماس حاصل کردم، مجامعت کردم و بعد 1000 درهم به فروشنده جاریه، به مولای جاریه فروختم، گفتم حکم من این 1000 درهمه، باید این 1000 درهم را از بابت ثمن جاریه قبول بکنی، و او قبول نکرد، گفت 1000 درهم کمه. قبول که نکرد. حالا تکلیف من چیه؟ منم قبل از این که پول به او بفرستم با جاریه تماس حاصل کردم. وظیفم چیه؟ امام علیه السلام فرمود ارالک من حکم را اینجور میبینم، باید جاریه را تقویم بکنی، قیمت گذاری بکنی. اگر قیمت جاریه در بازار بیشتر از اون پول باشد که تو براش فرستادی، یعنی از 1000 درهم بیشتر باشه، زیاده را باید به او بدی. اگر کمتر شد در بازار، قیمتش کمتر از اون پولیش که تو براش فرستادی، کمتر از اون، همون پول که فرستادی مالو باشه. بعد عرض کردم من بعد از تماس با جاریه فهمیدم این جاریه عیبی داره. در خیار عیب انشاءالله میخونن، در خیار عیب بعد از وقتی جاریه، انسان اگه در جاریه و عمه عیبم ببیند، با خیار عیب نمیتوند معامله را فسخ بکنه. حق فسخ ساقطه، فقط باید برد عرش بگیره، عرش عیب بگیره. وقت یکی از تصرفاتش مانع از سقوط خیار فسخ میشه. بعد اینا میپرسه، میگه من بعد از وقتی و بعد از تماس فهمیدم این جاریه عیبی داره، آیا میتونم جاریه را پسش بدم؟ حضرت فرمود نه، نمیتونی پس بدی، منتها میتونی ما بین تفاوت عرش صحت و عیب را از فروشنده بگیری، عرشش را بگیری. سعی چقدر بود؟ اگه سعی بود چقدر ارزش داشت؟ حالا که معیوبه، تفاوت قیمت معیب سعی که معنون به عنوان عرشه، عرش میتونه بگیری. این تمام شد. در این روایت رفاعه یه مطلبی هست، ظاهرش این است که با اجماع و اتفاق بلاخلافین که میگفتن اگه ثمن معین نشه بی باطله، با منافات داره، از این روایت معلوم میشد که بی به حکم مشتری چیه؟ صحیحه. ولی مرحوم شیخ میفرماد این روایت ظهورش درست نیست، باید این روایت را تأویل و توضیح بکنیم. چی ما قائل بشیم بی به حکم مشتری صحیحه، باز باید این روایت توضیح بشه، تأویل. اگر بگیم بی به حکم مشتری باطله، باز همین روایت باید تأویل بشه. وقت تأویلش را میگه مرحوم شیخ. پس روایتی که باید تأویل بشه نمیشه با یک همچی روایتی استدلال بکنیم بگیم بی به حکم مشتری صحیحه. این از قابلیت استدلال میفته. اما تأویلش چی؟ شما بگید بی به حکم مشتری صحیحه، بازم این روایت باید تأویل بشه. چی بگید بی به حکم مشتری باطله، بازم این روایت باید تأویل بشه. روایتی تأویل شده که دلیل نمیشه، از حجیه ساقط میشه، ظهورش دیگه برای ما معتبر نمیشه. اما اگر بگیم بی به حکم مشتری صحیحه، بایه که جاریه را به حکم مشتری فروخته بود، اگر بی به حکم مشتری صحیحه، چی نیازی داشت امام بفرماید این جاریه را ببر در بازار قیمت بکن؟ اگه قیمتش بالاتر از اون پولیست که تو فرستادی، زیادی را باید رو بدی. اگه بی به حکم مشتری صحیح باشه، لازمش این است که 1000 درهم که براش فرستاده بود، بی در مقابل 1000 تومن چی بشه؟ صحیح بشه. ثمن همین 1000 درهم بشد که مشتری به حکم کرده بود. پس علل قول بی صحت البی بی حکم مشتری، این که امام فرمود باید جاریه از نو در بازار قیمت بشه، تقویم بشه، قیمت اگه بالاتر شد زیاده را بهش بدی، اگه کمتر شد اون 1000 درهم همش مالی بایه، اینا باید توجیه کنیم. ظاهرش که برای ما درست نیست، ظاهرش با صحت بی منافات داره که بی صحیحه، پس ثمن هرچی مشتری حکم کرد باید ثمن هم همین باشه. منتا اگر بگیم بی باطله، بی به حکم مشتری باطله، این روایت را باید طوری تأویل بکنیم با قواعد درست در بیاد و محتاج تأویلی بیشتر است. اگر بگیم بی به حکم مشتری باطله، باید چند جا ما گرفتار تأویل و توضیح و حمل روایت برخلاف ظاهر بشیم. بنابر فساد اونجا که از امام میپرسه با انی ها به حکمی، جاریه را فروخت بر من به حکم من، اگر بی به حکم مشتری باطله، باید بگیم مراد از با انیها به حکمی فروخ به من مقصود اینه. یعنی ما چونه زدیم وقتی که تجور مدید بلی معاملمون گرفت به اصطلاح با انیها به حکمی، معناش اینه جاریه را داد به من، به من وکالت داد، گفت جاریه را ببر از طرف من تو وکیلی به خودت بفروش، ثمنش را هم خودت معین بکن به حکمی. یعنی بعد هرچی ثمن را من معین بکنم، الان نفروش ولی الان بفروشه که به حکم مشتری بی باطله. با انیها یعنی که نه مساومه و گفتگو و چونه زدن هامون تمام شد، با انیها بی به حکمی که باطله. به من فروخ یعنی داد به من و وکالتم داد از طرف او برای خودم بفروشم، و منم بعدن آمدم 1000 درهم ثمن براش تعیین کردم، یا معاتاتن از طرف او فروختم به خودم، یا با ایجاب قبول ایجاب را وکالتن از طرف او خوندم و اصالتنم از طرف خود خوندم، جاریه شد ملک من در مقابل 1000 درهم. ببینید چقدر تعویل میخواد با انی را تعویل بکنیم به این صورت در بیاریم. خب شما ممکنه بگید اگه وکالت داده بود به قیمت عادل به خودش بفروشه، اینم که 1000 درهم تعیین کرده، پس چرا قبول نکرد؟ میگه او قبول نکرد 1000 درهم را، او دو تا خیار داشت، یا خیار غبن یا خیار حیوان. خیار غبن معنیش اینه که ادعا کرد من که به تو وکالت دادم از طرف من به خودت بفروشی، تو در قیمت گذاری به من خیانت کرده، کم قیمت گذاشته، قیمتش بالاتر از 1000 تومنه 1000 درهمه، من خیار غبن دارم. در خیار غبن که میتوند با خیار فصل بکند و جاریه را بگیره، امام که فرمود زیاده قیمت را به او بده، یعنی زیاده قیمت را بده، زبانش را ببر دیگه، فصل نکند، ببیند طول زیادتری دادی، بی را امضا بکند، جاریه پیشت بمانه. اینکه باید زیادی قیمت را بهش بدی، باید اینجور توجیه بکنیم، بگیم او خیار داشت یا خیار حیوان. بنابراین که بگیم خیار حیوان مالی بایی هم هستون، مشهوری هست خیار حیوان مال مشتریه، یا بگیم خیار غم داشت میخواست معامله را پس بکنه، امام فرمود زیادی قیمت را بده، یعنی با پول تطمیعش بکن دیگه معامله را پس نکنه، جاریه باشه برای. یا اینجور توجیه بکنیم، بگیم نه بعد از تماس با جاریه، جاریه حامله شد، حالا که حامله شده اینم وکالتن از طرف او به خودش فروخته بود، جاریه حامله را نمیتوند اون معامله را با غبن و با خیار حیوان فسخ بکنه، امه اون ولد و جاریه حامله را از مشتری پس بگیره. لذا چون رجوع به عینش ممکن نبود، امام فرمود پس قیمتش را بده، در بازار قیمت گذاری بکن، هرچی قیمتش را بهش بده. پس علل قول به فساد ما محتاج تعویل بیشتری هستیم. بعضی ها میگن ممکن این روایت در صورتی بود است که جاریه پیش مشتری تلف شده بود، از بین رفته بود، از بین که بره باییم که از اون طرف به خیار حیوان یا با خیار غم معامله را فسخ کرده بود، خود جاریه نمونده بود، باید قیمت بکند و قیمتش را بده. معلوم شد میفرمد این توضیح درست نیست. چرا؟ امام فرمود، از امام پرسید من بعد از تماس عیبی در جاریه دیدم، میتونم جاریه رد بکنم؟ فرموند جایز نیست جاریه خود جاریه را ردش بکنی، فسخش بکنی. دلیل بر این است که جاریه تلف نشدم، جاریه چی بود؟ جاریه باقی بود، سالم بود. الا ایال و کیف کان، الا جاریه تلف شده بود نشده بود، ما نمیتونیم با این روایتی که الا قول بی صحت البیع به حکم المشتری محتاج تعویله، علل قول بی بطلان البیع به حکم المشتری بادم محتاج تعویله، با یک همچی روایتی استدلال بکنیم، بگیم بیع به حکم المشتری صحیحه، به طور که مرحوم صاحب حدائق در حدائق طبق همین مفاد روایت فتوا داده است بیع به حکم المشتری صحیحه، و دلیلش هم همین صحیحه رفاعی نحاسه، در حالت که ما اثبات کردیم این روایت علا تقدیر صحه محتاج تعویله و علا تقدیر البطلان بازم محتاج تعویله. این یه فتوای ضعیف است که مرحوم صاحب ادراک در حدائق استناد به این روایت این فتوا را داده. ضعیف تر از این است که میگرد اسکافی گفته است که اگه بایه به مشتری بگرد بیتو که بی سعر ما نبید به تو فروختم به اون قیمتی که خودم فروختم خودم میدونم، یعنی اون قیمتی که در دلم گرفتم بهت نمیگم، به تو که به سعر ما بهت فروختم این مبی را به تو به قیمتی که به اون چیزی که فروختم به اون چیزی که فروختم، یعنی هر چیزی خودم تعیین بکنم. ضعیف تر از این است که اسکافی گفته است بیع مبی به قیمتی که بای خودش تعیین بکنه بگد فروختم به اون قیمتی که فروختم، یعنی مربوط به تو نیست، بعد خودم به اون قیمتی که فروختم بهت فروختم، گفته اینم صحیحه. منتها مشتری خیار پس میداره، ما میگیم این خیلی ضعیفه، برای اینکه بی خودش فی نفسه فروختم به تو به اون ثمنی که فروختم ثمن مدصول باشه، بی غرری بر این صادقه یا صادقه نیست. در معنی غرر خوندیم جهل به مقدار، جهل به صفات و جهل به حصول، هر سه غرره. نه نبی ام بیل غرر شاملش میشه. این که بیع غرری است و ادله غرر شاملی میشه، بیع فی نفس غرر است و باطل، کی مشتری خیار پس داره؟ خیار پس از لوازم صحت بیع باید صحیح باشه فی نفس تا یکی خیار داشته باشه. این فتوا ضعیف‌تر از فتوای صاحب حدائق هم هست. اما شما ممکنه اشکال بکنید بگید اگر بیع غرری باطله، خیار رؤیا را که در مکاسب که شاید نخونده باشید در شرح لومک خونده اید، خیار رؤیا به کدوم خیار میگن؟ بایه مبی که مشتری ندیده، غایب از نظر مشتری است، این مبی را توصیف بکنه به وصف بفروشه و بعد اگه مشتری دید اون اوصافی که باید در مبی گفته بود اوصاف مذکوره در مبی نیست، مشتری چی دارد؟ خیار تخلف به اصطلاح اوصاف، خیار رؤیت داره. یکی هم اونجا که مشتری قبلا مبی را دیده باشه، قبلا در حین به خیال میکرد مبی در اون صفات قبلیست که این دیده بود خرید، بعد دید نه اون صفاتی که قبلا در مبی دیده بود اون صفات دیگه نیست، این مبی متغیر شده، تنزل کرده از نظر اوصاف، پیر شده، لاغر شده، متبدل شده، در اینجا هم خیار رؤیت داره. کنه به نظر میرسه در مورد خیار رؤیت که مشتری مبی را ندیده بای مبی را با وصف میفروشه، مشتری نمیدوند این اوصاف در مبی هست یا نه، او هم جهله، او هم بی‌قراره. چرا صحیحه؟ بایه اوصاف مبی را میگه، مشتری که ندیده احتمال میده بایه راست بگه، احتمال میده دروغ بگه، پس صفات مبی هنوز برای مشتری مدصوله. بی قراریست، بی قراری باشه پس چرا صحیحه و مشتری خیار رؤیت داره؟ مرحوم شیخ عدود جواب میده، میگه در خیار رؤیت بایه که اوصاف مبی را به مشتری بیان میکنه، ذکر اوصاف به منزله اشتراط اوصافه. اشتراط اوصاف میگه مبی را مثلا فلان دابه را که به مشتری میگه تو ندیده ای، فلان عبد را که ندیده ای، فلان خانه را که ندیده ای بهت میفروشن، مثلا دارای سه اتاق و چنین و چنان توصیف میکنه، این توصیف به منزله اشتراط وصفه، یعنی من شرط میکنم این اوصاف در او باشه. خب با شرط و اوصاف بخره دیگه چه قرار؟ بلی؟ این به منزله تعهد به اوصاف اشتراط و اوصافه. به منزله اشتراط و اوصاف باشه پس که انه بایه به اشتراط و اوصاف مبی را میخره دیگه قرار از بین میره. لذا بیعی خیار بیعی که در خیار رویت است بیعی صحیحه و اگه اوصاف مذکوره در مبی نباشه مشتری خیار پس دارد. غرری بودن بیت به ذکر اوصاف و ذکر اوصاف به منزله اشتراط اوصاف در مبی، مثل این که بای اوصاف را در مبی شرط میکنه، متحد وجود اوصاف میشه، اعتمادن لقول البایه میخرد و به غرری هم نیست، لذا سعیه. پس نقض به بیعی که در اختیار رویت است کسی با نقض بکنه که اگه بیع قرار باطله پس چرا در اونجا سایه این نقض درست نیست، اونجا ذکر اوصاف به منزله اشتراط اوصافه. خب مسئلتون المعروف انه یشترط العلم بثمن قدرم، معروف در ما بین فقها است که علم به قدر ثمن شرط صحت بیع بایع و مشتر، باید عالم به قدر ثمن باشن. حالا با به حکم احدهما، اگه مبی را بفروشم به حکم یکی یا حکم بایع حکمش داره بایع میفروشه، این در میان ما مرسوم است، میگه ببر حالا هر چقدر خودت خواسته میدی ببر، من نمیگم قیمتش هر چقدر داده قبول دارم، به حکم مشتری میفروشه. بی به حکم بایع یا به حکم مشتری، مشتری بگه میخرم هر قیمتی که بعدن گفتی، یا بایع میگه میفروشم به هر قیمتی که خودت خواستی، این بی به حکم مشتری است. بی به حکم بایع و مشتری بطل اجماعا، بی باطل بل اجماع کما عن المختلف و تذکره، به طور که از مختلف علامه و تذکره علامه حکایت شده است که اجماعا این بی باطله، بی به حکم ادما اجماعی است که باطله. و اتفاقا کما عن الروده، بیل اتفاق بی باطله، به طوری که از روضه شهید ثانی حکایت شده است که ایشون ادعای اتفاق کردن بی به حکم حدیما باطله. اینم اتفاق مال روزه و حاشیت الفقیل سلطان، حاشیه سلطان، ایشون هم مدعی شده است که اتفاقا بی باطله، این دو بزرگوارم ادعای اتفاق کردن بر بطلان. وفی سرائر فی مسئلت البی به حکم المشتری ابطاله، در سرار در اون مسئله که بایه بفروشه به حکم مشتری گفته بی باطله، دلیلش اینه بی انا کل مبی این لم یذکر فیه ثمن فهو باطلن بلا خلاف بین المسلمین، هر بیعی که ثمن در روزی که نباشه بلا خلاف بین المسلمین این بی باطله. اینم که ابن زهره ابن ادریس در سرار ادعای عدم خلاف کرد که بی به حکم مشتری باطله. ول اصل فی ذالک، دلیل در این مسئله، به چه دلیل؟ بی به حکم حده ما، یا اگر قدر ثمن معلوم نباشه بی باطله، دلیل ما چیه؟ این نقل اقوال بود، اجماع و اختلاف بلا خلاف اتفاق. ول اصل فی ذالک، دلیل در بطلان بی در صورتی که ثمن ذکر نشه به حکم مشتری فروخته بشه، دلیل حدیث و نفی الغرر المشهور بین المسلمین، اون حدیثی است که غرر را در بین نفی کرده، و این حدیث در ما بین مسلمین چی سنی و چی شیعه در ما بین هر دو مشهوره. نه نبی ام بیل غرر، در بین باید غرر نباشه، غرر نفی شده در بین. دلیل اینه و یعیدو معید این که اگه سمن ذکر نشه بی باطله، التعلیل فی روایت حماد بن میسره، اون علتی که در روایت حماد هست، خودی حکم نه، خود حکم مربوط به ماننفی نیست، اون بی صوب به دینار غیر درهمه رفتی به ماننفی نه، ولی تعلیلش شامل ماننفی هم میشه. حماد مثلا میگه که سوال کردم از جعفر ان ابی و هم از پدرش از آبایش، اینهو کره انگشتریت توبه بی دینار غیر درهم، کره هم مکروه، نه اینجا کراهت به معنی حکم کراهت است، تا یکی از احکام خمسه باشه اباحه و کراهت، مثلا کره کریه دانسته، کریه دانسته معنی لغوی کراهت، معنی لغوی کراهت با حرام هم چی میشه؟ جمع میشه، چون حرام هم مکروهه، یعنی مورد کراهتی خداست، مکروه هم مورد کراهته، منتها کراهت مکروه اقل، کراهت حرام شدید است و بیشتر. پس کره نه اینکه مکروه یکی از احکام خمسه باشه، کریه دانسته صوب را به دینار بخره غیر از یک درهم، این کریه، کریه با حرام هم جمع میشه، یعنی ممکنه حرام باشه، از تعلیلش استفاده میشد که حرامه، یعنی کم دینار مند درهم، چون نمیدوند که دینار چقدر از درهمه، خب اینا نمیدوند، پس ثمن معلوم از نظر جهالت ثمن این معامله باطله، خب به علت جهالت ثمن معامله باطل باشه، این علت شامل ماننفی نمیشه، شامل ماننفی میشه. لکن فی صحیحه رفاعت النحاس، ما در روایت صحیحه رفاعه، ما یعنی یه فتوا یه حکمی هست ظاهره المنافات، یه چیزی در اونجا به چشم میخوره ظاهرش این است که منافات داره با بطلان به، ما میگیم بی به حکمش داره باطله، ولی اون نشون میداد که حکم بی به حکمش داره صحیحه، ظهورش منافات با حرف ما داره. اصل متن روایت اینه، قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام فقلت له، به حضرت عرض کردم صاوم تو رجلم به جاریتی، گفتگو کردم، صوم هر گفتگو را نمیگن، صوم گفتگوی معاملی را میگن، لا تدخل احدکم صوم اخی، هیچ یک از شماها به صوم برادرتون داخل نشید، مراد از صوم یعنی این که یه جنس را میخواد بخره برای خریدن با فروشنده گفتگو میکنه، چونه میزنه، حالشا میپرسه، خوبی و بدیشا میپرسه، همه اینا مساومه بیعیه، هیچ یک از شماها به صوم برادرتون داخل نشید. یعنی دیدید یه مشتری میخواد یه مالی را بخره در مقام شرا، در مقام صومه، شما داخل نشید که فروشنده به اصطلاح پاشی خورده محکم بشه، ببینم مشتری زیادی گرونتر بفروشه، یا مقبوض به صوم، کسی که مالی را جنسی را قبض بکنه به صوم، مقبوض به صوم نسبت چیز زمان داره، مقبوض به صوم اگه دستی خریدارش از زامنه، مقبوض به صوم به اون مال میکن که برای خریدن به دست گرفته، یا مثلا چینی بوده، شیشه بوده، نگاه میکرده ببینن مورد پسندش هست یا نیست، از دستش افتاد شکست و زامنه. نزن نه صوم، اون گفت مقدمات بیرا صوم میگن، چه مقدمات فعلی چه مقدمات قولی. میفرماد من با مردی یه جاریه که داشت، سر جاریه با مساومه کردم، صوم کردم، یعنی گفتگو کردم، گفتگو کردم، فباعنی ها به حکمی، جاریه را فروخ به من، سمنش حکم من، هرچه حکم بکنم در مقابل حکم من جاریه را فروخ به من، یعنی سمن را من تعیین بکنم، فقبست و همین جاریه را از فروشنده قبض کردم، تعیین سمنم که به عهده مشتری شد، رفاعه شد، ثم بعثت الیه بألف درهم، بعد هزار درهم به فروشنده جاریه فرستادم، فقلت له هذه الف درهم حکمی علیک ان تقبلها، این هزار درهم تو که به حکم من فروخته بودی، حکم من این است که این هزار درهم را در عوض جاریه خودت، در ثمن جاریه خودت قبول بکنی. فعبا ان یقبلها منی، امتناع کردین صد درهم را از من قبول بکنه، وقد کنت مسستها قبل ان ابعت الی بالف درهم، مسست یعنی با جاریه تماس مس پیدا کرده بودم، کنایه از وطی و جماعه، قبل از آنی که من هزار درهم را بود بفرستم با او تماس حاصل کرده بودم، وط کرده بودم. فقال ارا ان تقوم الجاریه به قیمت عادله، حکم من این است که باید جاریه را به قیمت عادله قیمت گذاری بکنید، تقویم بکنید به قیمت عادله، در بازار ببینید جاریه قیمت چیه، فان کان قیمت و اکثر مما بعثت هایله، قیمتش بیشتر از اون است که تو فرستادی، کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه، بر تو واجبه نقصان قیمت را بهش از نو بفرستی، اگه قیمت در بازار بیشتر از هزار درهم باشه، و این کان قیمت ها اقل مما بعثت الیه، اگه قیمتش در بازار کمتر از اون پولیست که تو براش فرستادی، فهولهو فهوله یعنی مالو میشه. قال قلت له ارعید این اصحب تو به هاو ایبن، اگه در عمو جاریه عیبی پیدا کردم، بعدم مسستوها بعد از مس جاریه عیبی در رو دیدم، قال یعنی با خیار عیب میتونم معامله را به هم بزنم فس بکنم، قال لیس علیک ان تردها علی، جایز نیست خود جاریه را بعد از وقت بهش برگردونی با خیار عیب، ولکه ان تأخذ قیمت ما بین صحت، ولی برو قیمتی ما بین صحت و ابرازو بگیر که کنای از عرش، برو عرش بگیر، دیگه نمیتونی فصل بکنی، لیکن تأویل فیها متعین، تأویل در این روایت رفاعه متعینه، باید تأویل بکنیم به خلاف ظاهرش هم بکنیم، لمنافات ظاهری ها لصحت البی و فساده، ظاهر روایت محتوای روایت هم با صحت بی منافات داره و هم با بطلان بی هم از دو شک خالی نیست، یا صحیح یا باطله. صحیح هم باشه ظاهرش منافات با صحت بی داره، فاسد هم باشه. فلا یتوهم جواد تمسک با لصحت عادل بی. حالا که باید تعویل بشه، خیال نمیکنم جایز باشه کسی تمسک به این روایت بکنه بگه بی به حکم مشتری جایزه، و تمسک بکنه به روایت صحیح رفع. از لوکان سیان این علت این است که هم علا فرض صحت این تعویل باید بشه، هم علا فرض فساد. از لوکان سیان لم یکن معنا لوجوب قیمت مثلها بعد تحقق البی بی ثمن خاص. اگر بی صحیح باشه معنا ندارد قیمت مثل عمر را تعیین بکنن، بگد در بازار قیمت بگذار، قیمت امثالش را به صاحبش بده برای قیمت المثل، معنا نداره. بعد از آنی که بی صحیح شده، محقق شده به ثمن خاص، اون ثمن خاص هم چیه؟ 1000 درهم است که مشتری حکم کرده. ثمن حکم مشتری بود، حکم مشتری هم 1000 درهم بود. اگه بی صحیح باشه پس در مقابل 1000 تومن این بی به منعقد شده است و صحیح لازم دیگه معنا نداره، از نو قیمت بکنن، قیمت المثل به بایه بده. پس باید این که میفرماید قیمت بذار، اینا رو همه را تم منافات داره با صحت بی. نعم هی محتاجتون الى از یدم این حادت تعویل، این روایت بیشتر از این تعویل احتیاج داره. بنا ان القول بالتصاد، بنا بر اینکه بی به حکم مشتری باطله، این بی اجاریه به حکم مشتری باطل بود، باید بیشتر از قول به صحت روایت را تعویل و توضیح بکنیم. چجور توضیح بکنیم؟ بی ان یراد من قوله با ان یها به حکمی، اینکه در سوال از امام علیه السلام عرض میکنه با ان یها به حکمی، اون جاریه را فروخ بر من به حکم من، باید بگه مقصودش فس با انی فروختن حقیقی نیست، معنیش این است که قطع المساومه، ما گفتگو و چونه زدن را قطع کردیم. با انی یعنی دیگه معاملمون تمام شد، چونه زدنش تمام شد، با چی تمام شد؟ الا ان اقومها الا نفسی به قیمت العادل فی نظری، من اون جاریه را ببرم به قیمت عادل در نظر خودم قیمت بگذارم، به اون قیمتی تعیین شده از جانب من، از جانب بایه برای خودم بفروشم، یه همزی اذنی به من داد. حیث این نرفاکان نحاسن یبی وشتری رقی، نحاس بود ولی رقیقم میخرید و میفروخ، یعنی از قیمت زاریه با اطلاع بود که نه فروشنده گفت. بله نخاسه ها شاید چون جان نقطه نیست. بله و این معیدش این است که یبی، معید حرف شما یبی وشتری، این وصف مسکری با بیع و شرایطش خیلی رابطه نداره. اگه نخواست باشه یعنی بلی اما فروش، عبد فروش، رقیق فروش، به اصطلاح رقیق فروش، نخواست باشه با عبارت خیلی جور در میاد. نخواست مسکری، نخواست باشه خه در عبارت که نخواست باشه نخواست باشه، نخواست به منم خرید فروشی جاریه و عمرا میگن. بله صحیحه، ایشون راست میگن، نخواستن یبی وشتری رقیق، نخواست بود از که عمه و عبد میخریده میفروخته. فقدمها رفاعه علا نفسه به الف درهمین، رفاعه این جاریه را به خودش به 1000 درهم قیمت گذار. این ما معاتاتن، یا معاتات کرد از طرف بایه و خودش، و اما ما انشاء الایجاب وکالتن و القبول اصالتن، یا ایجاب را وکالتن از طرف و وکالت داده بود، قبول از طرف خودش اصالتن خود. فلما ما مسها، بله وقتی که با جاری تماس گرفت و بویست دراهم، درهم هم که بعث شده ارسال، لم یقل المالک، مالک قبول نکرد. اون وقت مالک قبول نکرد، وقت میخواد چرا قبول نکرد؟ وکالت داده بود به رفاعه، به وکیل که صحیحه، این حق اعتراض نداره، چرا قبول نکرد؟ ناچار یه خیار فسق براش درست بکنیم، بگیم رو خیار فسق قبول نکرد. قبول نکرد لظهور قبل له فی البیت، قبل براش در بیت معلوم شد، قبل معلوم بشه پس این فروشنده خیاری قبل داشت، میتونست با خیار قبل معامله رو به هم بدانه. قبل براش زاش و این رفاعه مختم فی القیمه، رفاعت در تعیین قیمت که 1000 درهم تعیین کرده بود خطا رفته، قیمتش بالاتر بوده نظرش خطا رفته، عزت خیار قبل داشت. اول ثبوت خیار الحیوان للبایه، یا بایه اما خیار حیوان داشت، علل قول به بنابراین قول، بنابراین قول اشاره به چیه؟ خیار حیوان همیشه مالی مشتری، کسی که حیوان میخره خریدار خیار حیوان داره، فروشنده حیوان خیار حیوان نداره. ولی بعضی از فقها قائلن خیار حیوان هم مال بایه هم مال مشتریه، بنابراین که بایه حیوان خیار حیوان داشته باشه، پس در این زاب فروشنده زاری هم چی داشته؟ خیار حیوان داشته، با خیار حیوان میخواسته معامله رو به هم بزنه. و قوله این کان قیمت ها از طرف علیک انتر دو مانقص، من فرمیده که قیمتش بیشتر باشه بر تو واجب مانقص را ردش بکنی، این ما انگراده به لدوم دال کله، یعنی زیادی قیمت را به فروشنده بده لازم بود برو، از چی جهت لازم بود؟ چرا لازم بود زیادی قیمت را بده؟ من باب ارضاء المالک اذا اراد امساک الجاریه، پول زیادتر بده تا مالک را راضی بکند، اگه مشتری میخواد جاریه را حس بکنه، میخواد دلش به جاریه به اصلاح بسته شده بود و علاقمند جاریه شده بود، اگه میخواد جاریه را امساک بکنه، پس باید پول بیشتر به بایه بده و را راضی بکنه، رضایت را به دست بیارد که دیگه معامله را فسخ نکنه. حیث این المالک لا حاجت له فی الجاریه، مالک احتیاج به جاریه نداره، فیوس که تو خیاره و ببزل تفاوت، اگه تفاوتشا بدد او خیارشا اسقاط میکنه دیگه فصل نمیکنه، یا از این جل لازم بود، یعنی یه حیله بود جاریه رو حفظ بکنه، پول زیادتری بده مالک راضی بشد و خیار خودشا اسقاط بکنه این جاریه رو حفظ بکنه. و اما ان یحمل علی حصول الحبل بعد المس، یا روایت هم بکنیم بگیم حمل معلوم شد بعد از تماس گرفتن، معلوم شد اما حامله شده است، اون مولد شده از مشتری، از مشتری اون مولد بشه، پایه که دیگه نمیتونه فصل بکند و این امرا ببره، نقل اون مولد درست نیست، فسارت اون مولد. و تعین علیها قیمتها اذا فسار، حبل 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 به من حمله، با بای حبل حمل هر دو یکی. و تعین علیه قیمتها، در این مشتری قیمت لازم بود وقتی که پای فصل بکنه، که خود امرکی نمیتونه ببره، باید کار بکنه قیمتشا بگیره. و قد یحمل علی صورت تلف الجاریه، این بعد هم شده به اون صورتی که جاریه تلف شده باشه، و ینافیه قوله فی ما بعد فلیس علیک انتردها، بر تو جایز نیست ردش بکنین، ظاهرش در نست که هنوز زنده است و سالم است و مونده تلف نشده. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ تلف شده باشه نشده باشه، فل حکم به صحت البی به حکم مشتری، کسی بگه بی صحیح به حکم مشتری. و انصراف ثمن الى قیمت السوقیه، ثمن منصرف میشه به قیمت بازار، لهذه الروایه کما حکی ان ظاهر حدایق ضعیفون، این قول خیلی ضعیف. و از اف منه ما عن الاسکافی من تجویز قول البایه بیتو که به سعر ما بیت، فروختم به تو به نرخی که فروختم، به قیمتی که فروختم، یعنی خودم میدونم قیمتش را چقدر تعیین بکنم، در دفتر برای تو چقدر بنویسم، اختیارش دست من. گفته این صحیحه، منتها و یکون للمشتری الخیان، مشتری اگه بعد از این ناانصافی کرده است یا خود قیمتش را زیادتر حساب کرده، خیار پس پیدا میکنه. و یردو، این دیگه غرری بودنش، اون باز یه روایتی داشت، حالا ولو منافاتی هم مورد تعویل هم بود، این حضرت روایت هم نداره، به غرریست در مقابل به صحتش روایتی هم نداره، اون حرف صاحب حدایق به غرریه، ولی خب میتونست به روایت رفاعی تمثل بکنه، بگه در زمان فرماست بی به حکم مشتری صحیح، ولی اینکه به حکم بای صحیح باشه این اصل روایت هم نداره. بله. و یرده این البیع فی نفسه اذا کان غررن، بی خود به خود غرریه، بی تو که به سعر ما بد، به نرخی که خودم فروختم، این بی قراریه مشتر نمیدونه که مبیرا چند خرید پایه چند حساب میکنه، این که مسلم بی قراریه. فهوا باطل، این باطله. فلا یجبر الخیار، خیار رو را جبران نمیکنه. چرا؟ خیار از احکام بیه، باید بی صحیح باشه تا خیار داشته باشه، بی از اول باطله. و اما بی خیار رویه رابطه این یک سطر را خارجن از کرده ما که نه نقض میشه به شیخ. میگه اگه شما بگید بی قرار باطل به دلیل نه نبی ام بیل قرار، باید در موارد خیار رؤیت هم بی باطل باشد و خیار رؤیت جبران نکند جهالت بی را، چون در خیار رؤیت مشتری مبی را ندیده، بایه اوصاف مبی را ذکر کرده، مشتری احتمال میده این اوصاف در مبی باشه، احتمال میده نباشه، جهل به صفاته، جهل به صفات مبی، اینم بی قراریست، باید باطل باشد و خیار رؤیت اون بطلان را جبران نکنه. مثل مانندی معلوم شه، این خواهد از این توهم و از این دخل جواب بده. میگه اما بی خیار رؤیه با این کنجام در نظری سطحی و بدوی معامله غرریست و باید باطل باشه، اون جهت صحتش اینه و صحتش اینه که بی خیار رؤیت فذکر الاوصاف فی، بیان اوصاف در اون مبی که بایه اوصاف مبی را ذکر میکنه، ذکر اوصاف در اون مبی به منزلت اشتراط ها، به منزلت شرط اوصافه که نه بایه. لذا اگه اون اوصاف در مبی نباشه، مشتری خیار رؤیت داره، لچه خیار رؤیت مشتری چیه؟ شرطه. ذکر اوصاف به منزلت که نه بایه متحد شده به وجود اوصاف، شرط کرده وجود اوصاف را. حالا که میبیند این اوصاف مذکوره در مشتری نیست، که نه پایه به شرط خودش مخالفت کرده، خیار تخلف شرطه، شرط مشتری متخلفه، پس خیار داره. ولی اگه ذکر اوصاف به منزل اشتراط نباشه، همین اخبار باشه، اشتراطی در اون نباشه، بعد از ذکر اوصاف اگه صفتا در مبی نباشه، چرا با یک مشتری خیار داشته باشه؟ چون ذکر اوصاف به منزل اشتراطه، که نه کسی عبد را میفروشه به شرط کاتب بودن، میگه میفروشم به شرط این کاتب باشه، این میگه جهل از می میبره. از مشتری اگه بپرسم میگه عبدی کاتب خریده. اوصاف را که ذکر بکنه، این به منزله اشتراط اوصاف. اشتراط اوصاف که شد المانع عن حصول الغرر، شرط اوصاف مانع میشه از حصول قرار در بی، از دخول قرار در بی. ذکر اوصاف که به منزله اشتراط مانه. کما تقدم این ده حکایت قول الاسکافی فی مسئله القدره علی التسلیم، مسئله علی علم الدین.